رمان بابا گوریو اثر اونور دوبالزاک، راوی علی آقاجانپور، بخش 13. دلفین صورت خود را در میان دو دست پنهان کرد تا اوژن گریه او را نبیند، ولی اوژن دست او را از روی چهرهش کنار زد و نگاهش کرد. واقعا در این حال قیافه ای عالی داشت. دلفین گفت: مخلوط کردن پول با عواطف آیا نفرت انگیز نیست؟ شما نمی توانید دوستم بدارید. این در هم آمیختن احساسات نیک که زنها را انقدر بزرگ می نماید با گناهانی که ترکیب کنونی اجتماع آن را وادار به ارتکاب آن می کند، اوژن را منقلب می ساخت. سخنان شیرین و تسلی بخش می گفت و این زن را که به سادگی و بی احتیاطی ناله درد سر می داد تحسین می کرد. دلفین گفت: قول بدهید که از آنچه به شما گفتم سلاحی بر ضد من نخواهید ساخت. اوژن گفت: آه خانم، هرگز چنین کاری از من بر نمی آید. دلفین با حرکتی سرشار از حقشناسی و لطف دست او را گرفت و روی قلب خود گذاشت. دلفین گفت: من به دست شما بار دیگر آزاد و خندان شدم. راستی زیر فشار یک پنجه آهنین به سر می بردم. دیگر می خواهم به سادگی زندگی کنم و دست از ولخرجی بکشم. دوست من، شما مرا همون جوری که هستم پسند خواهید کرد، نه؟ مادام دوناسینگن 6 اسکناس را برای خود نگه داشت و باقی را به اوژن داد و گفت: این را شما نگه دارید. در واقع من به شما 3000 فرانک بدهکارم، چون خود را بالمناسبه شریک شما می دانم. اوژن مثل یک دختر از خود دفاع کرد. ولی وقتی که خانم باران به او گفت اگر نخواهید شریک جرم من باشید شما را دشمن خود خواهم شمرد، پول را گرفت و گفت: خب، برای روز سختی سرمایه خواهد بود. مادام دوناسینگن از این حرف رنگش پرید و فریاد زد: این همون کلمه است که از آن ترس داشتم. اگر می‌خواهید که من چیزی برای شما باشم، قسم بخورید که دیگر هرگز قمار نکنید. خدایا من باعث شدم که شما فاسد شوید، از قصه خواهم مرد. به منزل رسیدند. تضاد بین آن فقر و بینوایی و این همه حشمت دانشجو را گیج می‌کرد و سخنان شوم ووترن در گوشش تنین افکند. خانم بارون به اتاق خود داخل شد و در حالی که نیمکتی را نزدیک آتش نشان می‌داد گفت: اینجا بنشینید. می‌خواهم نامه‌ای که برایم بسیار دشوار است بنویسم. شما راهنمایی‌ام کنید. اوژن به او گفت: چیزی ننویسید. اسکناس‌ها را در پاکت بگذارید و آدرس را بنویسید و بدهید کلفت شما آن را ببرد. خانم بارون گفت: چه مرد نازنینی هستید. میبینید؟ آقا، این یک تربیت خوب است که شما دارید. پس از آن خنده کنان افزود: رسم و رفتار خالص بوسه آنها از آن پیداست. اوژن که بیشتر از پیش دلداده او میشد با خود گفت: زن دلربایی است. او این اتاق را که در آن رعنایی شهوت انگیز یک روسپی ثروتمند مشهود بود نگاه میکرد. خانم بارون در همان حال که زنگ میزد و خدمتکار خود را میطلبید گفت: از اینجا خوشتان میآید؟ سپس رو به کلفت نمود و گفت: ترز، این نامه را خودتان برای آقای دومارس میبرید و به دست خودش میدهید. اگر او را نیافتید نامه را برایم برگردانید. ترز قبل از آن که بیرون برود نگاه شیطنتباری به اوژن افکند. شام حاضر بود. راستینیاک بازو به بازوی مادام دوناسینگن داد و این یک او را به اتاق ناهارخوری ملوسی برد. اوژن در آنجا همان سفره پرتجملی را که در منزل دخترموی خود تحسین کرده بود بازیافت. خانم گفت: شبهایی که در تئاتر ایتالیایی نمایش تازه می دهند شما با من شام خواهید خورد و همراه من خواهید آمد. اوژن گفت: اگر همینطور ادامه پیدا کند به این زندگی خوش عادت خواهم کرد. ولی من یک دانشجوی فقیر هستم که باید ثروت و موقعیتی برای خودم تهیه کنم. مادام دوناسینگن خنده کرد و گفت: ثروت هم به دست خواهد آمد. می‌بینید، همه چیز درست می‌شود. من انتظار نداشتم که اینقدر خوشبخت باشم. این در طبیعت زنان است که محالات را از طریق چیزهای ممکن ثابت کنند و واقعیت را با تشویش و نگرانی بی علت منهدم سازند. وقتی که مادام دوناسینگن و راستینیاک در تئاتر وارد لوژ خود شدند، دلفین چنان قیافه خرسندی داشت و در نتیجه چنان زیبا می نمود که هر کس به خود اجازه داد از این تهمت‌های کوچکی که زنان در مقابل آن بی‌دفاعند بر او وارد کند. مردم نیز غالباً این ناشایستگی‌ها را که اکثر به عمد اختراع می‌شود باور می‌دارند. اما کسی که پاریس را بشناسد از آنچه گفته می‌شود چیزی را باور نمی‌کند و آنچه هم واقعاً اتفاق می‌افتد بر زبان نمی‌آورد. اوژن دست خانم باران را در دست گرفت و هر دو با فشارهای کم و بیش ممتد تأثیراتی را که موسیقی در آنها به جای می گذاشت به یکدیگر منتقل می ساختند. این شب نشینی برای هر دو مست کننده بود. آنان به اتفاق هم از تئاتر بیرون آمدند و مادام دونوسینگن خواست اوژن را تا پنوف مشایعت کند. در تمام طول راه برای یکی از آن بوسه هایی که دلفین با چنان گرمی در پال رویال به اوژن داده بود با هم در کشمکش بودند. اوژن او را از این رفتار بیمنطق سرزنش کرد، اما او جواب داد آن بوسه نشانه حق‌شناسی از یک فداکاری غیر منتظر بود، اما حالا ارزش یک تعهد را خواهد داشت. اوژن گفت و شما حق ناشناس نمی خواهید هیچ وعده‌ای به من بدهید؟ اوژن براشفته بود. مادام دونوسینگن با یک حرکت بیتابانه که عاشقان را بیشتر شیفته می سازد دست خود را به او داد که ببوسد و این یک با حرص قهرآلودی که خانم بارون را سرمست کرد دستش را بوسید. خانم گفت دیدار ما دوشنبه در مجلس رقص. اوژن در روشنایی مهتاب پیاده به راه افتاد. در راه با افکار جدی دست به گریبان بود. در این حال شاد و ناراضی بود. شاد از ماجرایی که نتیجه احتمالی آن این بود که یکی از قشنگترین و رعناترین زنان پاریس که مورد تمنای وی بود در آغوشش می افتاد. ناراضی از این که می دید نقشه های کسب ثروت و مقامش واژگون می شد. آن وقت بود که او واقعیت اندیشه های مبهمی را که پریشب از مغزش گذشته بود درک کرد. عدم موفقیت همیشه عظمت خواستهای ما را به رخ ما می کشد. اوژن هر قدر بیشتر از زندگی پاریس برخوردار می شد به همان اندازه کمتر می‌خواست در گمنامی و فقر باقی بماند. او اسکناس 1000 فرانکی خود را در جیب مچاله می‌کرد و هزاران دلیل فریبنده می‌آورد که آن را تصاحب کند. بالاخره به کوچه نوسنت جنویو رسید. وقتی که بالای پلکان قدم نهاد، متوجه روشنایی شد. بابا گوریو در اتاق خود را باز و شمع را روشن گذاشته بود تا دانشجو فراموش نکند که به قول خودش قصه دخترش را برایش بگوید. اوژن چیزی را از او پنهان نکرد. بابا گوریو از شدت رشک و حسد نومیدوار فریاد زد. یعنی چه؟ آنها خیال میکنن من ورشکستم؟ نه، من هنوز 1300 فرانک درآمد سالانه دارم. خداوندا، دختر بیچاره چرا نیامد پیش من؟ درآمدم را میفروختم و مقداری از اصل سرمایه بر میداشتم و باقی را برای خودم مستمری مادام العمری درست میکردم. آخر شما در عالم همسایگی چرا نیامدید گرفتاری او را برایم خبر بیاورید؟ چطور دلتان رضا داد بروید و آن 100 فرانک ناچیزش را در قمار به خطر بیاندازید؟ آدم جگرش کباب میشود. حالا میبینید داماد چیست؟ آه، اگر گیرشان میآوردم گردنشان را میگرفتم و خفه میکردم. خدایا، گریه؟ واقعا گریه کرد؟ اوژن گفت بله، سرش هم روی جلیقه من بود. بابا گوریو خواهش کرد اوه، جلیقه تان را بدهید به من. چطور؟ عشق دخترم، دلفین عزیزم که در کوچکی هرگز گریه نمی کرد اینجا ریخت. اوه، من یک جلیقه دیگر برایتان خواهم خرید. دیگران را نپوشید، بدهیدش به من. مطابق عقدنامه دخترم حق دارد داراییش را به میل خود تصرف کند. آه، من همین فردا پیش درویل وکیل دعاوی می روم. تقاضا می کنم داراییش رو برایش به کار بیندازه. من از قانون سررشته دارم. من گرگ باران دیده هستم و اگر لازم باشد می توانم دندان نشان بدهم. اوژن گفت پدر جان، این 1000 فرانک را که او خواسته است از مبلغ برد ما به من بدهد شما بگیرید و در همین جلیقه برایش نگه دارید. گوریو اوژن را نگاه کرد و دست او را گرفت و یک قطره اشک فرو ریخت. پیرمرد به او گفت شما در زندگی موفق خواهید شد. میبینید خدا عادل است. من از درستکاری بویی بردم و میتوانم اطمینان بدهم که کم آدمی هست که مثل شما باشد. شما دیگر فرزند عزیز من هستید. بروید بخوابید. شما میتوانید بخوابید چون که هنوز پدر نشده اید. دخترم گریه کرد. من حالا از آن بخبر میشوم. منی که آسوده اینجا نشسته بودم و در موقعی که او رنج میکشید مثل یک الاغ نشخوار میکردم. منی که پدر و پسر و روح القدس را حاضرم بفروشم تا اشکی از چشمان هیچ کدامشان فرو نریزد. اوژن وقتی که به رخت خواب میرفت با خود گفت نه بابا، گمانم که در تمام زندگی آدم با شرفی خواهم بود. انسان وقتی که از ندای وجدانش پیروی میکند لذت میبرد. شاید تنها کسانی که به خدا ایمان دارند پنهانی خوبی میکنند و اوژن به خدا معتقد بود. فردای آن روز در ساعت مقرر راستینیاک نزد مادام دوبوسان رفت و این یک او را با خود برد و به دوشس دوکاریلیانو معرفی کرد. خانم سپهبد او را به طرز بسیار خوشایندی پذیرفت. اوژن در آنجا مادام دونوسینگن را ملاقات کرد. دلفین خود را چنان آراسته بود که از همه دل ببرد و از این راه بیشتر در دل اوژن جای بگیرد. با بی‌صبری منتظر نگاه اوژن بود و بیهوده سعی می‌کرد بی‌صبری خود را پنهان بدارد. برای کسی که بتواند عواطف و تأثیرات زنی را به حدس دریابد، این لحظات سرشار از لذت است. کیست که بارها محض تفنن در ابراز عقیده سوسی نکرده و از سر عشق و ناز لذت خود را پنهان نداشته باشد؟ کیست که در استرابی که خود باعث می شود اعترافی نجسته و از ترسی که به یک لبخند چاره می شود لذت نبرده باشد؟ در این جشن جوان دانشجو ناگهان به وسعت دامنه موفقیت خود پی برد و فهمید که با عنوان رسمی پسرموی مادام دوبوسان در میان محافل عالی موفقیتی کسب کرده است. دست یافتن بر مادام دونوسینگن که دیگر بر همه مسلم شده بود. چنان او را در صف مقدم جای می‌داد که جوانان همه با نگاه حسرت در او می‌نگریستند. وقتی که اوژن به چند نگاه از این قبیل برخورد، برای اولین بار لذت خودپسندی را چشید. از یک سالن به سالن دیگر و از پیش یک دسته نزد دسته دیگر می رفت و در این میان شنید که از کامروای او صحبت می کنند. زنان همه موفقیت او را پیش بینی می کردند. دلفین از ترس آنکه مبادا او را از دستش بگیرند قول داد بوسه ای را که پریشب نخواسته بود به او بدهد و امشب او را مهمان کند. در این مجلس چندین دعوت از راستینیاک به عمل آمد. دخترمویش او را به چند تن از زنان که همه ادعای ظرافت و رعنایی داشتند و در خانهشان به مهمانان خوش می‌گذشت معرفی کرد. به این طریق اوژن میان بزرگترین و زیباترین محافل پاریس پرتاب شده بود. به همین جهت این شب نشینی برای او لطف و گیرایی یک موفقیت درخشان را در همان اولین قدم داشت و او بعدها مثل دختری که نخستین رقص خود را که در آن نظرها را به خود جلب کرده باشد به یاد دارد تا زمان پیری آن شب را به خاطر می آورد. فردای آن شب هنگام نهار اوژن در حضور مشتریان پانسیون موفقیت خود را برای بابا گوریو شرح داد. بوترن به طرز شیطنتباری لبخند زد و با منطق بیرحمانه گفت شما خیال میکنید که یک جوان آراسته و شیک میتواند در کوچه نوسنجنویو در خانه ووکر که البته از هر لحاظ بی‌اندازه آبرومند است ولی مجلل و مطابق مد روز نیست بماند؟ اینجا پانسیون معتبری است. قشنگ و پرناز و نعمت است و از اینکه موقتاً قصر کسی مانند راستینیاک است بسیار به خود میبالد. ولی هرچه باشد در کوچه نوسنجنویو واقع است و از تجمل برکنار است. بوترن با لحنی پدرانه و ریشخندآمیز به سخنان خود ادامه داد دوست جوان من، اگر بخواهید در پاریس سری میان سرها در بیاورید باید سه اسب، یک درشکه سبک برای گردش صبح و یک کالسکه برای عصر داشته باشید، یعنی روی هم 9000 فرانک برای مرکوب. اما اگر فقط 3000 فرانک برای لباس، 600 فرانک برای عطر، 300 فرانک برای کفش و 300 فرانک هم برای کلاه خرج کنید اصلا شایسته سرنوشت عالی خود نخواهید بود. از آن گذشته رختشویی برای شما 1000 فرانک تمام می شود. چون جوانان آلامود نمی توانند از مواظبت دقیق پیراهن و زیر جامعشان خالی کنند. آخر این آن چیزی است که غالبا در آنها مورد بازرسی قرار می گیرند. عشق و کلیسا هر دو جانماز زیبا می خواهند. به این ترتیب ما فعلا به 14,000 فرانک رسیدیم. من از آنچه صرف قمار و شرط بندی و هدایا خواهید کرد چیزی نگفتم. محال است که بتوان پول جیب را به کمتر از 2,000 فرانک برآورد کرد. من یک چنین زندگی داشتم و از مخارجش خبر دارم. به این نیازمندی های ابتدایی باید 900 فرانک برای غذا و 1,000 فرانک برای لانه سگ‌ها اضافه کرد. پس فرزند من یا باید در سال 25,000 فرانک از جیب درآورد یا آنکه باید در لجن افتاد. مورد ریشخند قرار گرفت و از آینده و موفقیت ها و معشوقه ها چشم پوشید. فراموش کردم و پیش خدمت و گما و ماشته ها را به حساب نیاوردم. آیا نامه های عاشقانه تان را به کریستوف خواهید داد که ببرد؟ یا روی همان کاغذ که فعلا به کار میبرید نامه خواهید نوشت؟ این که خودکشی خواهد بود. در اینجا ووترن صدای بم خود را باز هم قوی تر کرد و ادامه داد. حرف این پیر با تجربه را بشنوید. یا در یک اتاق زیر شیروانی با تقوا زندگی کنید و دو دستی به کار بچسبید، یا آنکه راه دیگری در پیش بگیرید. ووترن چشمکی به طرف مادمازل تایفر زد. او در این نگاه استدلالات فریبنده خود را که برای از راه به در بردن دانشجو همچون بذری در قلب او افشانده بود خلاصه میکرد و یادآوری مینمود. چندین روز گذشت و راستینیاک زندگی پر عیش و نوشی در این مدت داشت. تقریبا هر شب نزد مادام دونوسینگن شام میخورد و با او به مهمانی میرفت. ساعت 3 یا 4 بعد از نیمه شب به پانسیون میامد، ظهر از خواب پر میخواست و به آرایش خود میپرداخت. و روزهایی که هوا خوش بود با دلفین برای گردش به بوادو بولونی میرفت. بدین طریق وقت خود را بیان که به ارزش آن بیاندیشد صرف میکرد. با شور بیتابانه یک کاسبرگ خرمای ماده برای جذب گردی که بارورش می کند، همه تعالیم و همه فریبندگی های تجمل را فرا می گرفت. قمار کلان بازی می کرد. برد و باختش بزرگ بود و سرانجام کاملا به زندگی آشفته جوانان پاریس خو گرفت. از اولین بردهای خود در قمار 1500 فرانک برای مادر و خواهرانش فرستاد و هدایای قشنگی همراه آن روانه کرد. با آنکه اعلام کرده بود که میخواد پانسیون بوکر را ترک گوید، هنوز در روزهای آخر ژانویه همانجا بود و نمیدانست چگونه از آنجا بیرون برود. جوانان همه زیر تأثیر یک قانون به ظاهر نامعلوم هستند که در واقع علتی جز همان جوانی و شور و ولعشان برای درک زندگی ندارد. آنها چه دارا و چه فقیر هرگز برای نیازمندی های اولیه زندگی پول ندارند. و حالان که برای هوس‌های خود همیشه پول پیدا می‌کنند. در مورد چیزهایی که نسیه می‌توان به دست آورد، بلخرج و برای چیزهای نقد بسیار خسیس می‌باشند. تو گویی با اسراف و تبذیر در آن چیزهایی که نسیه می‌توان به دست آورد، انتقام آنچه ندارند می‌گیرند. روشن‌تر بگویم، یک دانشجو خیلی بیشتر از کلاه خود مراقبت می‌کند تا از لباس خیش. قیمت پارچه و مزد خیاط گران است. خواه ناخواه حیات همیشه طلبکار است، اما چون کلاه قیمتش کم است، کلاه فروش یکی از سخت‌ترین کسانی است که جوانان باید با ایشان سر و کله بزنند. جوانی که در بالکن یک تئاتر نشسته است و جلیقه‌های خیره کننده‌ای در معرض دوربین‌های زن‌های قشنگ می‌گذرد، باید شک داشت که آیا جورابی به پا دارد، زیرا خرازی فروش هم از کسانی است که با کیسه او دشمنی دارد. راستینیاک در چنین وضعی بود. کیسه‌اش که برای مادام ووکر همیشه خالی و برای مخارج خودآرایی‌اش همیشه پر بود، با فراز و نشیب‌های بی‌رویه‌ای دست به گریبان بود که با پرداخت عادی‌ترین بدهکاری‌ها جور در نمی‌آمد. برای ترک پانسیون بدرو و نفرت انگیزی که هر بار بلند پروازی‌های او را دچار سرفکندگی می‌کرد، آیا نمی‌بایست پول یک ماه را به مادام ووکر بپردازد و برای آپارتمان پسرانه خود اساسه و مبل بخرد؟ و این کار همیشه محال می نمود. راستینیاک به منظور آنکه پولی برای قمار به دست آورد، می توانست از یک جواهر فروش ساعت و زنجیر طلا بخرد و امید آنکه قیمت گران آنها را از محل برد بازی بپردازد. و اجالتا هم آنها را در بانک کارگشایی این دوست عبوس و رازپوش جوانان گرو بگذارد. ولی در عوض برای پرداخت پول غذا و مسکن و نیز برای خرید وسایلی که برای بهره برداری از زندگی اعیانی لازم داشت خود را به کلی بی تدبیر و کم جرأت می دید. یک نیازمندی عادی و مبتذل یا قرضهایی که در اثر احتیاجات رفع شده به وجود می آید دیگر برای او الهام بخش نبود. مثل غالب کسانی که با چنین روشی زندگی می کنند برای تعدیه بدهکاری هایی که در نظر بورژواها مقدس به شمار می رود منتظر آخرین لحظه می شد. و در این کار پیرو میرابو بود که پول نان خود را فقط موقعی که به صورت تهدیدآمیز یک برات در می آمد پرداخت می کرد. در این ایام راستینیاک پول خود را باخته و قرضدار شده بود. دانشجو کم کم می فهمید که ادامه چنین زندگی بدون داشتن درآمد ثابت غیر ممکن است. ولی در این آنکه از گزند موقعیت لرزان خود می نالید حس می کرد که از ترک لذات مفرط این زندگی هم عاجز است. و می خواست به هر قیمتی که هست آن را ادامه دهد. واهی بودن تصادفاتی که او برای کسب ثروت و مقام بدان تکیه می کرد ظاهر می گشت و بر موانع واقعی افسوده می شد. او با وقوف بر اسرار خانوادگی آقا و خانم دونوسینگن متوجه شده بود که برای آنکه عشق را به صورت افزار کسب ثروت درآورد می باید پاک از آبرو بگذرد و از آن افکار عالی که مجوز چشم پوشی از خطاهای جوانی است دست بکشد. این زندگی که از بیرون مجلل می نمود ولی کرم پشیمانی آن را از درون می خورد با لذتهای زودگذر آن که به قیمت گزاف استراب و نگرانی مداوم خریداری می شد اوژن این زندگی را به جان قبول کرده بود و در آن مانند کسی که در لجن بیفتد غلط می زد. ولی هنوز فقط لباسهای خود را آلوده ساخته بود. یک روز بیانشون هنگامی که از کنار میز غذا بلند می شد به او گفت مثل این که ما خانه چینی من را کشته ایم. اوژن جواب داد نه هنوز، ولی نفسش به خرخر افتاده است. دانشجوی پزشکی این جمله را شوخی تلقی کرد، ولی این شوخی نبود. اوژن که برای اولین بار پس از یک مدت طولانی در پانسیون شام خورده بود هنگام غذا در فکر فرو رفته بود. وقت دسر هم به جای آنکه بیرون برود در اتاق نهارخوری ماند و نزدیک مادمازل تایفر نشست و هرچند نگاه پرمعنایی به او دوخت. برخی از مشتریان هنوز کنار میز غذا بودند و گردو می‌خوردند. برخی دیگر قدم می‌زدند و بحث‌هایی را که شروع شده بود ادامه می‌دادند. تقریباً مثل هر شب هر کس به میل خود بر حسب آنکه صحبت تا چه اندازه برایش جالب بود و یا بر حسب کم و زیادی سنگینی معده‌اش پی کار خود می‌رفت. در زمستان به ندرت پیش از ساعت 8 اتاق ناهارخوری کاملاً خالی می‌شد. در این ساعت 4 زنی که در این پانسیون بودند تنها می‌ماندند و انتقام سکوتی را که در این اجتماع مردان بر ایشان تحمیل می‌شد می‌گرفتند. بوترن که فکر و نگرانی اوژن برایش تازگی داشت با آنکه ابتدا به نظر می‌رسید که می‌خواهد زود بیرون برود در اتاق ناهارخوری ماند، ولی همواره طوری قرار گرفت که اوژن او را نبیند و تصور کند که بیرون رفته است. بعد هم به جای آنکه همراه آخرین مشتریان پانسیون خارج شود باز پنهانی در سالن ماند. وترن در ضمیر دانشجو خوانده بود و در او نشانه قطعی تحول را احساس کرده بود. در واقع اوژن در یک چنان حالت تحیری بود که بسیاری از جوانان باید بدان دچار شده باشند. مادام دونوسینگن خواه با نمهربانی و خواه با عشوه و ناز همه تدابیر دیپلماسی زنان را که در پاریس متداول است در مورد راستینیاک به کار زده و همه استرابات یک عشق حقیق را به او چشانده بود. برای آنکه بتواند پسرموی خود مادام دوبوسان را نزد خود پایبند کند همه جا خود را در چشم مردم با اوژن به نمایش گذاشته بود و اینک در تردید بود که آیا باید مزایایی را که این یک به ظاهر از آن برخوردار بود واقعاً بدو تفویض کند یا نه. در این یک ماه چنان همه حواس اوژن را تحریک کرده بود که سرانجام در قلبش نیز رخنه نموده بود. اگر در اولین لحظات آشنایی جوان دانشجو خود را حاکم تصور کرده بود مادام دونا سینگن به کمک این تدبیر که همه احساسات خوب یا بد اوژن را به حرکت وامی داشت، قدرت بیشتری به دست آورده بود. آیا این از جانب وی نوعی حسابگری بود؟ نه. زنان همیشه حتی در بالاترین دورویی و دروغشان باز راستگو و درست هستند. زیرا همیشه کارشان در نتیجه یک احساس طبیعی است. شاید دلفین پس از آنکه گذاشت این جوان آن هم بر او تسلط پیدا کند و پس از آنکه محبت بیش از اندازه‌ای به او نشان داد، اینک در اثر سرکشی حس غرور از گذشت‌هایی که کرده بود عدول می‌کرد و یا آنها را مدتی معلق می‌نمود. برای یک زن پاریسی بسیار طبیعی است که در آن لحظه‌ای که شور عشق و شیدایی وی را به سوی سقوط می‌کشد، دچار تردید شود و سعی نماید قلب کسی را که میباید آینده خود را تقدیم او کند بیازماید. در تجربه نخستین همه امیدواری های مادام دونا سینگن غلط از کار در آمده بود و قدر وفاداریش نسبت به یک جوان خودخواه مجهول مانده بود. بنابراین حق داشت که دیگر به کسی اعتماد نکند. شاید در رفتار اوژن که از موفقیت سریع خود دچار نخوت شده بود، نوعی بی احترامی نسبت به خود حس کرده بود که آن هم زاییده قرابت وضع متقابل آنها بود. بیشک او میخواست در نظر مردی چنین اندک سال مهم جلوه کند و پس از آنکه مدتها در مقابل کسی که دیگر ترک او گفته بود خود را کوچک شمرده بود، اینک میکوشید که بزرگ باشد. و درست به همان علت که اوژن میدانست او به دومارسه تعلق داشته است، نمیخواست که او را یک شکار آسان تصور کند. بالاخره دلفین پس از آنکه لذت پست یک دیو، یک جوان هوسکار را تحمل کرده بود، اینک از گردش و تفریح در باغ‌های شکوفان عشق بسیار خوش و سرمست بود. بیشک او شیفته آن بود که همه مناظر عشق را ببیند و تحسین کند. مدت‌ها به لرزش تارهای آن گوش فرا دهد و تا چندی نوازش نسیم پاک دامنی را بر تن خود احساس نماید. به این ترتیب عشق واقعی جریمه هوس را می پرداخت و این رفتار دور از منطق تا زمانی که مردان نفهمند که نخستین ضربات خدعه و فریب چه گلهایی را در روح یک زن جوان پایمال می کند، بدبختانه فراوان دیده خواهد شد. باری به هر علتی که بوده باشد، دلفین اوژن را به بازی می گرفت و از این کار لذت می برد. آن هم بیشک از آن جهت که می دانست اوژن او را دوست دارد. مطمئن بود که هر وقت اراده شاهوار زنانش اقتضا کند، می تواند غم و غصه عاشقش را برطرف سازد. اوژن از روی خودخواهی میل نداشت که در اولین نبرد با شکست روبرو شود. مانند یک شکارچی که مطلقاً می خواهد کبکی را برای یک جشن نزدیک ببرد، در تعقیب خود پافشاری می کرد. دلهوره و تشویش او، غرور آسیب دیده او، نومیدی دروغ یا راست او، بیش از پیش او را به این زن پایبند می ساخت. همه پاریس مادام دونا سینگن را مال او می دانست و حالان که او قدمی از آنچه در روز اول به دست آورده بود پا فراتر نگذاشته بود. اوژن نمی دانست که گاه بیش از لذتی که در عشق یک زن نهفته است، می توان از عشوه و ناز وی سود برد و به همین جهت نیز دچار بیتابی ابلهانه ای می شد. فصلی که در آن زن با عشق در کشمکش است، اینک میوه‌های نوبری نثار اوژن می‌کرد که همانقدر که نارس و ترش بود، باز به مذاق لذیذ می‌نمود. به همان اندازه هم گران و پرخرج بود. گاه که راستینیاک خود را بی پول و افق آینده را بسته می‌دید، علی‌رغم ندای وجنان برای کسب ثروت به طریقی که ووترن امکان آن داد در ازدواج با مادمازل تایفر اثبات کرده بود، به چاره‌اندیشی می‌پرداخت. از قضا اینک فریاد بی‌نواییش چنان رسا شده بود که تقریبا بی اراده تسلیم نیرنگ ابوالهول وحشتناکی که بارها نگاهش وی را خیره ساخته بود گردید. در لحظه‌ای که پواره و مادمازل میشینو به اتاق خود رفتند، راستینیاک خود را در میان مادام ووکر و مادام پوتور که نزدیک بخاری چورت زنان سرگرم بافتن آستین‌های پشمی بودند، تنها تصور کرد و با نگاه عاشقانه‌ای به مادمازل تایفر چشم دوخت، به طوری که دختر سر به زیر افکند.